بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اقتضاء در اختلافات موالید و قابلیت‌های خلقی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، این مبحث مهم را که فرمودن از جمله مسائل معضله و مشکله هست، الحمدلله تحقیق کردیم و به نتایج این مسئله شریفه رسیدیم. از صاحبمون امام زمان صلوات الله علیه طلب میکنیم این توفیق را انشاءالله. این بیانات شریفه، این علوم حقه را انشاءالله امام صلوات الله علیه تفهیم ما بفرمان، الغا بفرمان، فهم بیانات شریفه را، علوم حقه را که انشاءالله در دنیا و در برزخ و در آخرت انشاءالله با آقایان خودمون با معرفت با محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و با معرفت در حد خودمون انشاءالله که در منازلی که در پیش داریم محشور باشیم و انشاءالله مورد رضایت قلوب مقدسشون باشیم. رسیدیم به این جای از مبحث شریف که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این عالم جسم با توجه به خصوصیت هایی که داره، با توجه به ترقبی که و انتظاری که در زمان عالم جسم، در عالم جسم برای رسیدن به یک فعلیت دیگر، برای تعلق یک فعلیت دیگر، برای ظاهر شدن یک حادثه دیگر، احتیاج به طی زمان هست، احتیاج به ترقب هست، احتیاج به انتظار هست و این ترقب و این انتظار اختزا میکنه که این عالم عالم اعراض باشه، عالم خلط و عالم لطخ باشه. یعنی این که در کنار خوبها و خوبیها بدها و بدیها هم نشسته باشن، با هم مخلوط باشن، خلط و لطخ داشته باشن و اساس دنیا بر اساس اتفاق باشه نه بر اساس استحقاق، اگرچه این اتفاق هم از روی حکمت الهی هست، نهایت حکمت هست، ولی بایستی که شخص مؤمن، مؤمن با معرفت متذکر باشه که آدم دنیا آدم خلط و لطخه، آدم اعراضه. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه علتش را که اول فعلیتی که تعلق میگرفت به این آدم فعلیت سکون بود و بعد از فعلیت سکون فعلیت حرکت بود. سکون اقتضا میکرد سرما را و انجماد را، سکون اقتضای سرما میکنه و سرما اقتضای برودت میکنه، سرما اقتضای یبوست میکنه، خشکی میکنه، اقتضای سکون انجماده. و فرمودن که حرکت اقتضای حرارت میکرد و حرارت اقتضای رطوبت، پس اقتضای حرکت فرمودن که میعانه، میعان و انجماد. انجماد چه اثری میگذاشت، تأثیری داشت؟ انجماد تأثیرش این بود که جواهر مختلف، مواد مختلف در کنار هم در هم کوبیده بشن و هر شیعی، هر جوهری در حیز خودش قرار نگیره. این خاصیت انجماده که هر جوهری در حیز خودش قرار نگیره. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، مثلا در میان فلزات طلا از نقره سنگین تر هست و نقره از سرب سنگین تره. یعنی اگر قرار باشه این سه فلز را بر اساس وزنشون، وزن مخصوصشون قرار باشه در کنار هم قرار بدیم، این هست که بایستی طلا در زیر واقع باشه چون سنگین تر از همه هست، نقره در وسط باشه و سرب در بالا باشه. ولی اگر شخص ریختگر برداره این سه فلز را مذابش کنه و در با تدبیر خاصی در حالت مذاب، در حالت اضابه طلا را در بالا قرار بده، نقره را مثلا در پایین، سرب را در وسط و برخلاف حیزهای خودشون قرار بده، طلا در بالا باشه، سرب که از همه سبکتر هست در پایین باشه و به همین حالت اینها را منجمد کنه، اینها برخلاف حیز خودشون، هر کدام برخلاف حیز خودشون در جای خودشون قرار میگیرن. پس این خاصیت انجماد هست، خاصیت سکون هست که جواهر مختلف در حیزهای خودشون قرار نگیرن. و آدم آدم اعراض باش، آدم آدم اعراض باش. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در خصوصیت میعان و در خصوصیت انجماد مطالب را فرمودن که میعان در حقیقت تشکیل شده از رطوبت و حرارت هست، تحقیق کردیم، و انجماد هم که تشکیل شده از برودت و یبوست میشه. انشاءالله ادامه مطالب شریفه با توجه به این اصلی که تعلیم گرفتیم در عالم اعراض که از اینجا به بعد وارد در نتایج این مطلب میشیم در مقام اخلاق و در مقام طریقت. در مقام طریقت هم بزرگوار علی الله مقامه بنابر این اصل حکمی ما را تعلیممون میکنن. انشاءالله امام علیه السلام ما را موفق بر این علوم حقه و حکمت های شریفه بفرمان. میفرماد ملتفت باشید انشاءالله هر چیزی که از جنس چیزیست حیزش هم همان چیز است. و وقتی کومه را خیال کنی، طلا و نقره و مس و فلزات چندی مخلوط به هم، همین که منجمد است بالقصر، یعنی به حالت زور، به حالت اجبار، هر جزئی جای نشستند، هیچ کدام منزلشان آن جایی که هستند نیست، اینها را آدم اعراض میگویند. عالم اعراض جوری است که بسا عالی آمده در سافل، یعنی شریف آمده در پایین قرار گرفته، بایستی در اقتضای خودش بالا باشه ولی پایین قرار گرفته. عالم اعراض جوری است که بسا عالی آمده در سافل، بسا در وسط ایستاده، بسا کم شده یا بسا گم شده. آدمی نیست که به استحقاق اشیا سر جای خودشان قرار گرفته باشند، بل اتفاق سر جای خود قرار گرفتند. این است که می‌فرمایند از دنیا بل اتفاق و الاخرت و بل استحقاق. دنیا به حسب اتفاق است. به اتفاق یک ولدی متولد شد از سلطانی، دیگر نمی‌پرسند این خوشگل است یا بدگل، فهم دارد یا ندارد. همین که متولد شد شاهزاده است، محترم است. تا وقتی بزرگ هم بشود باز محترم است. دنیاست، چون این اتفاق افتاده محترم باشد. باز ولدی متولد می شود از شخص گدایی فقیری، این را کسی متوجهش نمی شود، کسی اعتنا به او نمی کند تا بزرگ می شود. اتفاق می افتد، دنیا تمامش به اتفاق است. معنای اتفاق این است که اتفاق افتاد، فلان کوکب با فلان کوکب نظری پیدا کرد، فلان نطفه منعقد شد. تأثیرش این است که این باید دولت داشته باشد و دولتمند می شود، زوری هم نباید بزند. باز فلان کوکب با فلان کوکب نظری دیگر پیدا کرد، نطفه دیگر منعقد شد. تأثیرش این است که این فقیر باشد، این فقیر می شود و هاکذا. باز کوکبی با فلان کوکب نظری پیدا کرد، نطفه منعقد شد. در فلان بقعه کوکبی طالع شد، در آن طالع نطفه ریخته شد. اثرش این است که باید صحیح باشد، این صحیح می شود. یکی را می بینی تمام عمرش باید مریض باشد، این مریض می شود و هاکذا. همین هایی که عرض می کنم خیلی ظاهر است، اگر غافل از اینها نباشید به اینها خیلی از احادیثتان حل می شود. یک جای می خوانی که هرچه بر سرتان می آید به ما کسبت ایدیکم است، یعنی نتیجه اعمال خودتون است. یک جای می خوانی که هرچه بر سرتان می آید به ما کسبت ایدیکم است، یک بار جزاها و ثوابها و عقابها را برای عمل می دهند بلا شک بلا ریب، لکن در دنیا چنین نیست که هر کس صدمه‌ای به او رسید به جهت بدی عملش است، یا هر کس خوبی به او رسید حکم کنی که این آدم خوبی است، خیر، دنیاست و به اتفاق است. بسا به آدمهای خوب بدیها می رسد، بسا به آدمهای بد خوبیها می رسد، و نه به هر خوبی باید خوبی برسد و نه به هر خوبی باید بدی برسد، و نه هر کس بد است باید بدی به او برسد، و نه این است که باید بدی به او و نه این است که باید به او بدی نرسد. آدم آدم اعراض است، آدم جمود است، آدمی نیست که اشیا مخلا به طبع باشند. مخلا به طبع یعنی هر کس بر اساس اون استحقاق خودش باشه، اینجور نیست، دنیا اینجور نیست. آدمی نیست که اشیا مخلا به طبع باشند به جهتی که موانع پیدا شده، اعمال آنها با اعمال اینها مخلوط می شود و معلوم نمی شود. از این جهت است بسیار فقرها، فاقه‌ها، پریشانی‌ها، زحمت‌ها برای مؤمنین کاملین در دنیا رو می‌دهد. هیچ هم به جهت عملشان نیست. مقتضای عملشان این است که در اصل هیچ صدمه‌ای، هیچ صدمه‌ای، هیچ بلایی به ایشان نرسد. لکن دنیاست. و آنچه صدمه به ایشان می‌رسد از مقتضای عملشان نیست. این بود که وقتی علی ابن الحسین صلوات الله علیه را، امام سجاد را، پیش یزید بردن لعنت الله علیه، این آیه را خواند که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خواست تن بزند یزید ملعون. آیه را خواند برای امام سجاد که هرچه به شما رسید علیاذ بالله به جزای اعمال خودتون بوده، خدا لعنت کنه ملعون را، خواست اینجور دل اهل بیت را بسوزانه. حضرت فرمودن این آیه آیه ما نیست، آیه ما این است که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ملتفت باشید انشاءالله. یا فرمودن این آیه را که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه را تقدیر کرده همان جاری خواهد شد. فرمودن این آیه آیه ما هست، ما خودمون قبول کردیم این مصیبت را، خودمون در عالم زر مصیبت را به دوش خودمون گرفتیم، این آیه آیه ما هست. پس دقت کنید، ملتفت باشید، در دنیا چنین تقدیرات هست، بسته به اعمال عباد هم نیست، و هرچه بر سرشان باید بیاید خواهد آمد. آنها را بخواهن از سر خود بردارن نمی توانن. خدا تفویض نکرده امرش را به خلق، خدا امرش را به خلق واگذار نکرده. لکن بعضی ثواب ها و عقاب ها هست که اثر اعمال است. پس آنهایی که اثر اعمال است آنها را سر جای خود بگذارید، آنهایی که از امور اتفاقی است سر جای خود بگذارید. پس آدم خلط و لطخ دلیل نیست که این مصیبت اثر مثلا عمل این شخص باشه، نه، چه بسا به جهت خوبیش این مصیبت رسیده، به جهت خوبی ها این مصیبت برش رسیده. آدم خلط و لطخ. باری باز اینها هم شاخ و برگ آن مطلبی است که عرض می‌کردم. شما نقطه اش را به دست بیارید. اگر آن نقطه را که عرض می‌کردم یاد گرفتید، خودتان مستنبط می‌شوید، همه اینها را یاد می‌گیرید، الی غیر نهایه یاد خواهید گرفت. می‌فرماید چه بزرگوار، نقطه علمش را به دست بیاریم. نقطه علمش چه بود؟ این بود که آدم عالم اعراضه، این بود که اقتضای سکون انجماده، اقتضای حرکت میعانه، اقتضای سکون انجماده. اقتضای انجماد این هست که هر چیزی در جای خودش نباش، هر چیزی در جای خودش نباش. این حکمت خدا هست، یعنی این مصلحت این شخص بوده، مصلحت خلقتش، تکوینش و تشریعش بوده. باید اینجور باشه که در دنیا هر چیزی سر جای خودش نیست. امیرالمومنین فرمودن الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاستحقاق. اونجایی که خلاصه بعد این اعراض را به میعانش میدارن، حل و عقدش میکنن، حلش میکنن، اجزا رو از هم تفکیکش میکنن، هر چیزی را جای خودش میگذارن، اونجا دار جزا هست، آدم جزا هست. الان آدم جزا نیست، الان دار اتفاق. خلاصه پس وقتی اشیا منجمدن و در هم کوبیده، پس بسا اجزای طلایی بالا ایستاده، با وجودی که طلا که یقیناً سنگین تر است از جمیع فلزات. حالا این کومه ها چرا روش طلاست، زیرش نقره، زیر ترش مس است، چطور شده این طور شده؟ اینها به اتفاق است. یک کسی خواست تنبیه کند، یعنی امرا مشابه بکنه، یک کسی خواست تنبیه کند، جوری گدازد این کومه را، یا اتفاق جوری دیگر گذاشت. اتفاقا طلا رو می ایستد، اتفاقا هم زیر می رود. و یک دفعه از مخلا به تب می کنی، یعنی هر چیزی را جای خودش می گذاری. و مخلا به تب این است که رشته این یکی را از آن یکی ببری، رشته آن یکی را از این ببری. باید این را آبش کرد، مذابش کرد تا همه حل شوند، یا در کوره یا در تیزاب. تیزاب یعنی اسید. وقتی در تیزاب جمعی اینها حل شدند، اینها از یک دیگر بریده می شوند، بندهاشون از هم جدا می شود. آن جزئی که می خواهد برود پایید به تب می رود، نچسبیده به جزئی دیگر. جزئی که می خواهد بالا بیاید به تب می آید، نچسبیده به جزئی دیگر. از این جهت تمام اجزای سنگین یک گوشه می ایستد، تمام اجزایی که یک درجه سبکتر است یک درجه بالاتر می ایستد، تمام اجزایی که از آن درجه هم سبکتر است یک درجه بالاتر از آن درجه می ایستد، تا آن جزئی که از همه اجزا سبکتر است از همه بالاتر می ایستد. پس برای اینکه حکمت الهی هر شیء را جای خودش خود متعال بگذاره، چه میکنه، چه قرار داده در ملکش، در حکمتش، اینکه بایستی این اجزایی که به طور عرض کنار هم نشستن بایستی حل بشن، بایستی مضاف بشن، بایستی حل بشن. حل در شریعت، به حل شدن در شریعت چه میگن؟ میگن موت، مرگ. موت حل شدن اجزا هست. برای اینکه اجزا از هم تفکیک بشه بایستی حلش بکنن، بایستی بمیرانن این شخص را، بمیرانن این اجزا عرضش از اجزا اصلیش در میراندن جدا بشه. هر میراندنی مقام حل کردن، حل تکوینی میراندن تشریح است. در شریعت میگن شخص مرد از دنیا رفت، میراندن همون حل در مقام تکوین. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه حاسب و قبل از تو حاسب و قبل از اینکه از این دنیا برید خودتون به مرگ اختیاری بمیرید. یعنی چه؟ یعنی این اختزا اعراض رو از خودتون رها کنید. چه کسانی قبل از مرگ استراری به مرگ اختیاری مردن؟ اولیاء خدا. اولیاء خدا اختزا اعراض دیگه در بدنشون تأثیر گذار نیست، در این ابدان مقدسشون، این ابدان عنصریه، این ابدان جمادیه، این دیگه به اختزا روح الله حرکت میکنه، روح امر الله به اختزا تبایع حرکت نمیکنه. هر تولدی مقام عقد شدنه و هر مردنی مقام حل شدنه. پس این تولدها، این مرگها، اینها اقتضای حکمت الهی است. هر تولدی مقام عقده، تولد در دنیا مقام عقده، عقد به صورت انجماده. یعنی چه؟ یعنی اینکه این عرضها کنار هم گذاشته میشه بر اساس اتفاق. یعنی ما که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا فلانی مثل فرعون انسان بدی هست، یک حیوان خبیث نجسی هست، خدا لعنتش کنه. فرعون به این خباثت خدا یک همشو همسری به عطا میکنه. یک جای دیگر هم نگاه میکنیم مثل خلیفه اول لعنت الله علیه، یک همشو همسری مثل اسماء بنت امیس رحمت الله علیها خدا برش عطا میکنه. یه جا دیگه نگاه میکنی مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، یکی همچو خبیثه های خدا به حضرت عطا میکنه، مثل نوح علیه السلام، مثل لوط علیه السلام. نگاه میکنیم آدم علیه السلام یک فرزندش حابیله صلوات الله علیه، یک فرزندش هم قابیله لعنت الله علیه. آدم اعراض. این بر اساس حکمت خدا هست. برای اینکه عرضها از هم جدا بشه چه میکنن؟ باید که حلش کنن. حل شدن یعنی چه؟ یعنی مرگ، یعنی موت. در موت اجزا از هم تفکیک میشه. باز در مقام عقد، عقد میشه چی؟ میشه تولد. باید در اینجا که بمیرن موت، در اینجا حل شدن در دنیا واقع بشه، در برزخ متولد بشه. باز یک بار دیگر در برزخ بمیرن، در آخرت متولد بشه. در دنیا که میمیرن عرضهای دنیوی از اینها کنده میشه. در برزخ که بمیرن عرضهای برزخی از اینها کنده میشه. پس هر تولدی مقام انعقاد، مقام عقد، هر موتی، هر مرگی مقام حل، حل و عقد. پس هر چیزی، پس اشیا تا اینجا خوندی، پس هر چیزی سنگین است، این چیز سکون در آن غالب است، پس برودت در آن غالب شده. هر چیزی سبک است، حرکت در آن غالب شده، پس حرارت در آن غالب شده. لکن در آدم اعراض این را نمیتوان استدلال کرد، هر چیزی در جای خودش قرار نگرفت. پس اشیا یک حالت مخلا به طبعی دارن که خودشان به استحقاق خودشان به طبع خودشان، به اقتضای خودشان در جای میستن. دیگر فرق نمی کند که من طبع بگویم یا عمل بگویم. پس هر چیزی به عمل خودش در جای خودش اگر مخلا به طبع باشد در فلان مکان که هست، دیگر چیزی دیگر را در آن مکان راه نمی دهد. یعنی هر چیزی اگر بر اساس استحقاقش باشه، بر اساس عملش باشه، بر اساس اون طبیعتش، اون خلقتش باشه، در اون جایی که هست، اون حیز مال اون شیه، اون جای حقیقیش، جای سزاوارش مال خودش هست. حالا در دنیا که در اون جای خودش واقع نیست، داره اعراضه، ولی در اون جایی که باید در جای خودش واقع بشه، در دار جزا که آخرت باشه، دار جزا، این حیز مال این شیه، این حیز، حیز این مکان، مکان مال این شیه. دیگر چیزی را در آن مکان، چیز دیگر را در آن مکان راه نمیدهد. فرض کن خیکی را پر از هواست، خیک مثلا بادکنکی، بادکنکی را پر از هوا میکنیم، در آن را محکم بستیم و این خیک را سنگی زیرش بستیم، در آب انداختیم، این خیک میرود زیر آب. میفرماد خب این بادکنک باد شده باید روی آب بیسته، وقتی روی آب بگذاریم یک سنگی بهش میبندیم که این برخلاف اختزاش، برخلاف طبیعتش بره زیر آب. این هوا به اختزای طبع خودش نمی رود زیر آب، برده اندش بالقصر، یعنی به اجبار سنگ به پاش بستن رفته آن زیر. آدم خلط و لخ پیدا شد و اجزای مؤمن پیش کافر رفت و اجزای کافر پیش مؤمن. و به اینهایی که عرض میکنم خلط و لطخ را میفهمید، پی به معناش میبرید. مؤمن اگر مخلا به طبع باشد هرگز میل نمی کند به دروغ، به جهت آن که میداند هیچ بار راست از عالم مرتفع نمی شود که این دروغ بگوید. انسانی که باید درست راه برود، درست روشی را به کج روشی عوض نمی کند. نکته خیلی جالبی هست، حدیث خاص داریم، می فرماد خدای متعال رزق هر شخصی را برای اون شخص مقدر کرده، رزق حلالش را. این شخص که حرام به کار می بره، رزق حرام کسب می کنه، می فرماد که اگر حرام را به کار نمی بود همین رزق کسبش می شد ولی حلال بود. بینید خودش را بی جهت اذیت کرد. چه می فرماد بزرگوار؟ می فرماد که به جهت آن که می داند هیچ بار راست از آدم مرتفع نمی شود که این دروغ بگوید. اون که باید بشه می شه، اون که باید بشه، اون که خدا تقدیر کرده، در تقدیر خدا قرار داده اینجور مقدر بشه، اینجور می شه. اینجا انسان هی به حیله ها، به تدبیرهای غیر شرعی معصیت میکنه، خودش را اذیت میکنه. اون که تقدیر شده باید بشه میشه. انسانی که باید درست راه برود، درست روشی را به کج روشی عوض نمی کند. خدا میداند طبع مؤمن ولو ضعیف هم باشد میل به معصیت نمی کند. طبع طلا این است که در حیز به خصوص بیستد، سنگین است می رود زیر همه فلزات می ایستد. ذرات طلا که در کومه ای باشد اختزای خودشان این است که بروند آن زیرتر از همه، به شرطی که کسی جلوشان را نگیرد. به همین طور جمعی اجزای هوا اختزاش این است که بالای آب بیستد، ولو خیکی را پر از هوا کنند سنگی به پاش ببندند برود زیر. آنجا که حالا ایستاده به زور است ایستاده، به اتفاق نه به طبع خودش. این طبع خودش، میل خودش، عمل خودش، اختزاش این است که بالای آب بیستد. وقتی باید جزای این را بدهن تا این را مخلا به طبع نکنی، دستش را از ناجنس نبری، در حیز خود قرار نمی گیرد و به جزای خود نمی رسد. می فرمان که مؤمن هرچه ضعیف هم باش، ضعیفترین مؤمنین، ضعیفترین اشخاص ایمانی، به طبع خودشون اگر مخلا به طبع باشن، اینا هیچ وقت میل به معصیت نمی کنن، میل به معصیت نمی کنن. معصیت فعل کجا هست؟ معصیت فعل عرضه، معصیت فعل خلطه، فعل عرضه. اینجا دم غالب شده، اینجا صفرا غالب شده، این صفرا داره فعلش را اعمال میکنه، این مؤمن ضعیفه، نمیتوانه جلوی فعل صفرا را بگیره مهارش کنه، داره فعل صفرا از این ظاهر میشه. مؤمن قوی جلوش را میگیره، جلوی صفرا، صفرا به اقتضای روح ایمان حرکت میکنه، نمیتوانه مهارش در بره، این را مهارش کرده، این فنر را نگهش داشت. مؤمن قوی چون قوت دار ایمانش، روح ایمانش قوی هست، این فنر را جای خودش محکم نگهش داشت، او دستور میده این چجور حرکت بکنه. مؤمن ضعیف نمیتوانه سوار باشه، نمیتوانه مهار بکنه، فنر در میره. این فعل، فعل ایمانش نیست، فعل خودش نیست، فعل عرضش هست، این فعل خلطش هست. برای همین میفرمان نقطه را به دست بیارید، احادیث را ملتفت میشید. برای همین هست میفرمان روز قیامت میشه، در آخرت میشه، 100 تا ناصب میارن، گناه یک مؤمن را بارش میکنن، چون گناه مال این نبوده، گناه مال اونه، گناه از ذات اون هست، از جنس ذات اون هست، مال این نیست که. پس تا دار جزا نباشه از هم تفکیک نمیشه، باید دار جزا باشه، از هم تفکیک بشه، باید گناه این را بار اون کنن، چون از ذات اون هست، از جنس اون هست، اون راضی به این گناه، این که راضی به این گناه نیست، به تفکیک بشه اینها. دار از اعراضه، دنیا از دنیا بالاتفاق و الاخرت و بالاستحقاق. تا این را مخلا به تب نکنی، پس مرگ خودش یک نعمت بزرگ خداست، تا این مرگ نباشه ما از دست این اعراض خلاص نمیشیم. یعنی خیلی از همینجور احادیث حل به این میشه، به این قاعده کلیه که بزرگوار عدالله مقام فرمودن. برای همین هست که اولیاء خدا، آل محمد علیهم السلام، سید و شهدا صلوات الله علیه، حضرت گناه شیعه را، گناه محب را به خودشون هم کردن، به دوش خودشون گرفتن، چون از ذات این نیست این گناه، چون این راضی نیست به این گناه. امام علیه السلام راضی نشدن، امام نتوانستن طاقت بیارن که این مؤمن ضعیف بخواد معذب بشه، کنار دشمنشون مخلد بشه، قرار بگیره. آمدن حضرت گناه را به خودشون، به دوش خودشون گرفتن. پس مؤمن راضی نیست به گناه، چون از جنس این گناه نیست، گناه از خلطش صادر میشه، از عرضش صادر میشه. تا این را مخلا به تب نکنی، این خالصش نکنی، دستش را از ناجنس نبری، در حیز خود قرار نمیگیرد. حیز هم یعنی مکان، در مکان خود قرار نمیگیرد و به جزای خود نمیرسد. باز در این بیانات یک پاره دیگر از احادیث حل میشود و همچنین آن جور آیات که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. عجب قاعده ای است، راهش همین است، این آیه قرآنه. سنت الهیه در طوفان نوح علیه السلام، سنت الهیه در طوفان صاحب الام صلوات الله علیه. لو تزیلو، اگر خدا بیاد تفکیک کنه، اگر خدا بیاد تفکیک کنه، تفکیک یعنی چه؟ یعنی جدا کنه، بیاد مؤمنها رو جدا کنه، کافرها رو جدا کنه، منافقها رو، کفار رو، منافقین و کفار رو از مؤمنین جدا کنه. لو تزیلو، اینها رو از هم جدا کنه. لعذبنا الذین کفروا، اینجا هست که عذاب نازل میشه بر اهل کفر. تا وقتی اینها با هم باشن، در هم زندگی میکنن، خدا عذاب نازل نمیکنه، اون عذاب مطلق نازل نمیشه. اون عذاب تمام کننده نازل نمیشه. کی عذاب نازل میشه؟ وقتی امام زمان صلوات الله علیه ببینه که دیگه از این کافر مؤمنی متولد نمیشه، دیگه از این کفار مؤمنی متولد نمیشه. وقتی دیگر وجود این کافر و منافق به منفعت و نفع اهل ایمان نیست، وقتی تزیلو بشه، وقتی تفکیک بشه، اون وقت دیگه عذاب آخر نازل میشه. نوح علیه السلام کی عذاب نازل کرد؟ کی خدای متعال دعای نوح را اجابت کرد؟ نوح علیه السلام روح امرالله برش تعلق داره. نوح علیه السلام مشیت آل محمد علیه السلام برش تعلق داره. تا نوح که درخواست نکنه، تا نوح که اراده نکنه، عذاب نازل نمیشد. اراده امیرالمومنین در قلب نوح جاری میشه. کی درخواست عذاب کرد؟ کی اراده کرد عذاب نازل بشه؟ عذاب نازل شد. لن یلدو الا کافرن الا کفارا، لن یلدو الا فاجرن کفارا. کی عذاب نازل شد؟ وقتی که دید در صلب اینها دیگر مؤمن متولد نمیشه. یه طوفان آمد همه را برداشت، طوفان آمد همه را برداشت، ریشه همه را زد. پس کی عذاب نازل میشه؟ کی وقت ظهور حضرت صلوات الله علیه؟ وقتی حضرت میبینه دیگه در صلب این کافر، در صلب این منافق، دیگه مؤمن متولد نمیشه. دیگه دلیل نداره روی زمین رزقش بدن. چرا رزقش میدن؟ از تصدق سر اون مؤمنه. میفرمان که ابوذر علی الله مقامه از گرسنگی مرد. عثمان لعنت الله علیه آمد ابوذر را تبعیدش کرد. ابوذر علی الله مقامه از گرسنگی از دنیا رفت، از اون اذیت ها، از اون مصیبت ها، از اون تبعیدی که درش بود. خدا ابوذر را سبب رزق روی زمین قرار داده بود. به مثل ابوذر امیرالمومنین صلوات الله علیه نگاه میکنن به اهل عالم، به مثل ابوذر رزق میدن. امام زمان صلوات الله علیه به برکت اون بزرگانی که در خدمتشون هستن نگاه میکنن به عالم، به اهل این عالم. اون بزرگان هستن شیعیان حقیقی امام علیه السلام. به مثل ابوذر به کافر رزق میدن، ولی خود ابوذر از گرسنگی از دنیا میره. آدم خلط و لطخه. مؤمن در دنیا پریشانه، مؤمن در دنیا مصیبت زده هست، در فقر و فاقه به سر میبره. از تصدق سر مؤمن کفار در رفاهیت هم. جایی برسه که وجود این کافر، وجود این منافق دیگه نفعی برای مؤمن نداشته باشه، از روی زمین برش میداره. اونجا عذاب آخره. بر همین قاعده مرحوم آقای همدانی علی الله مقام همین بزرگوار چه میفرماد؟ میفرماد شیطان ابلیس لعنت الله علیه، قاعده ابلیسه لعنت الله علیه، هر روز هم که زمان میگذره هی تجربیاتش بیشتر میشه، عبادسه هی به تجربه هاشون بیشتر میشه. همون جور که مؤمن هر روز که میگذره فهمش و هوشش و درایتش بالاتر میره، همون جور کافر هم که هر روز بگذره تجربهش و پدر سختگیش و نکراهش بیشتر میشه. میفرماد ابلیس میدانه مؤمن را میتوانه اذیتش کنه، ولی نمیتوانه به قطع برساندش. ابلیس و لشکرش میتوانن در مثلا بیان در رخت خواب شخص مؤمن نفسش را قطع کنن، به قطع برسانندش میتوانن. مگر نیامدن اجنه خدمت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، گفتن آقا اگر اجازه بدید ما دشمنان شما را در رخت خوابهاشون به قطع میرسانیم. حضرت اجازه نداد. عبادسه می توانند مؤمنین را به قطع برسانند در رخت خوابهاش، کاری براشون نداره، خیلی آسانه، ولی نمی کنه. چرا؟ چون می دانه اگر نفس این مؤمن را ببره، خدا دیگه بهش نفس نمیده. از تصدق سر این مؤمن نفس میکشه، از تصدق سر این مؤمن نفس میکشه، نفسش را نمیبره ولی اذیتش میکنه. شیطان اذیت میکنه ولی نفس مؤمن را نمیبره. بنابر همین قاعده شریف از دنیا دار خلط و لطخه، دار عرضه. تا وقتی هم که حل شدن، یعنی موت، حالا این موت چه اختیاری باشه چه اصراری، تا وقتی که حل شدن واقع نشه، انسان از این عرضهای خودش خلاصی پیدا نمی کنه. قاعده حکمت الهی است. انشاءالله بقیه مطالب شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.